شش عصر در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران به 118,000 نفر رسید. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید آمریکا آماده بازگشت به مذاکرات احیای برجام است. و قیمت بنزین در لبنان بار دیگر افزایش یافت. با مرگ 286 بیمار در شبانه روز گذشته، تعداد رسمی قربانیان کرونا در ایران از 118,000 نفر عبور کرد. سازمان نظام پزشکی ایران شمار واقعی قربانیان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی ارزیابی کرده است. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته نزدیک به 18,000 نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده و حدود 7,000 بیمار هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های کشور هستند. تعداد شهرهایی هم که در وضعیت قرمز قرار دارند از حدود 260 شهر به 57 شهر کاهش یافته است. با افزایش واردات واکسن کرونا از کشورهای مختلف جهان، روند واکسیناسیون در ایران تسریع شده، ولی بیش از 80% از جمعیت ایران هر دو دوز واکسن را دریافت نکردند. مقامات بهداشتی و کارشناسان درباره آغاز خیز ششم کرونا همزمان با برگزاری مراسم اربعین و سفر 10,000 زائر به عراق هشدار دادند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن تاکید کرده است که ایالات متحده آماده ادامه گفتگوها درباره برجام و بازگشت به میز مذاکره است. خانم ساکی گفته است هنوز امکان پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک وجود دارد. روز گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در سخنرانی مجازی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که جمهوری اسلامی به آمریکا اطمینان ندارد. وی اسرائیل را نیز سازمان دهنده بزرگترین تشکیلات تروریسم دولتی خواند. در واکنش به این اظهارات ابراهیم رئیسی، وزارت خارجه اسرائیل با صدور بیانیه‌ای سخنرانی وی را پر از دروغ و بدبینی برای فریب جامعه جهانی توصیف کرد. دولت ابراهیم رئیسی تا کنون نماینده‌ای برای ادامه گفتگوهای برجامی معرفی نکرده و تاریخ از سرگیری مذاکرات احیای برجام نیز تعیین نشده است. و دولت لبنان برای دومین بار در عرض یک هفته قیمت بنزین را افزایش داد. وزارت انرژی لبنان قیمت جدید 20 لیتر بنزین سوپر را 209,000 پوند لبنان معادل 15 دلار آمریکا اعلام کرده است. جمعه گذشته نیز دولت بخش بزرگی از پرداخت یارانه سوخت را متوقف کرد و بهای بنزین را بیش از 37% افزایش داد. همزمان با افزایش قیمت بنزین، نخستین محموله سوخت اهدای ایران به حزب الله لبنان وارد آن کشور شده است. دولت لبنان مخالفت خود را با دریافت سوخت از ایران اعلام کرده و آن را نقض حاکمیت ملی کشور خوانده است. در 2 سال گذشته پول ملی لبنان حدود 90% از ارزش خود را از دست داده و نهادهای مالی بین المللی کمک‌ها و وام‌های مالی به آن کشور را متوقف کردند. اما در حالی که روند واکسیناسیون در ایران کمی سرعت گرفته، همچنان کارشناسان معتقدند به دلیل واکسیناسیون کامل درصد اندکی از جامعه ایران، همچنان بیم افزایش تعداد قربانی های کرونا وجود دارد. این در حالی است که ایران در حال خرید 2 میلیون دوز واکسن کرونا محصول شرکت های آمریکایی و آلمانی فایزر و بیونتک از کشور بلژیک است. در گفتگو با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین، ابتدا از او درباره سخنان ضد و نقیض مسئولان جمهوری اسلامی در خرید واکسن و مسئله تحریم ها پرسیدم.
بله، به هر حال بحث تحریم ها از ابتدا چندان مسئله نبود، چون واقعیت اینه که دارو و فضا جزو تحریم ها به حساب نمی آمد، بلکه مشکلاتی در مورد انتقال ارز وجود داشت که هنوز هم وجود داره. در سایه دیگه در رابطه با دارو هم یک مقدار عمل کرده بود در ابتدا، ولی کن خب ما عملا دیدیم که با کوشش بین المللی تمام ایرانیان این مشکل هرچی زودتر حل شد و مثلا دولت قبلی آقای ظریف صحبت از این کرد که 24 میلیون دوز در زمانی که او شاغل بوده وارد کشور شده و بعد از اونم رقمی در این حدود میشه گفتش که وارد شده و بیش از این وارد شده و خب حدود 40 نزدیک 50 میلیون دیگه میشه گفت افراد واکسن دریافت کردن. بنابراین مشکل واکسن از ابتدا تهیهش مسئله نبوده، ولی که خب این صحبت که آقای خامنه‌ای داشت در مورد اینکه واکسن بریتانیایی و آمریکایی وارد نشه، خب لطمه جدی زد به مسئله واکسیناسیون در کشور.
همونطور که شما هم اشاره کردید، علی خامنه‌ای دی ماه گذشته مانع ورود واکسن‌های تولید بریتانیا و آمریکا به داخل کشور شد، اما امروز در خبرها می‌بینیم که فایزر تولید بلژیک وارد کشور خواهد شد. اما می‌دونیم فایزر یک واکسن تولید آمریکاست.
خب بی تدبیری آقای خامنه‌ای این بودش که صحبت از این کرد که واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی وارد نشه. خب طبیعیه که اون شامل عمده واکسن های معتبر دنیا میشه، از جمله آسترازنکا، از جمله فایزر، از جمله مدرنا و از جمله جانسون و جانسون که یانسن هست اسم واکسنش. بنابراین سعی کردن اغلا در واقع فکر بکنن این بی تدبیری رو با تدبیر معینی چاره‌اندیشی بکنن و از این سو سعی کردن و طرح بکنن که اگر این واکسن در آمریکا یا بریتانیا در خود این کشورها تولید نشده باشه، پشن خوب شرکت های آمریکای بریتانیایی هستن یا مالو به هر حال ممکن شریک سوئدی داشته باشن در مورد آسترازنکا و غیره، و بر این مبنا که تولید جای دیگری باشه به هر حال به یه معنی مجاز باشه این مسئله. و به خاطر همین از اون ابتدا از وقتی از کره وارد شد واکسن آسترازنکا اجازهش رو دادند، یا اینکه بعدن از ایتالیا و کشورهای دیگر، حالا دیگه در تداوم اون قضیه که آسترازنکا تونسته وارد کشور بشه، در رابطه با فایزر هم چنین فکری کردن و از اونجایی که فایزر در بلژیک هم تولید می شود و از اونجایی که یانسن که مربوط به شرکت آمریکایی جانسون و جانسون هست در آلمان هم تولید می شود، از این با این کلاه شرعی به اصطلاح سعی می کنند که حرف آقای خامنه‌ای از یه نظر زمین گذاشته نشه و از طرف دیگه به هدف درست و علمی که واکسیناسیون مردم کشور هست با واکسن معتبر بشه رسید. این از طریق دوا پزشکان متعهدی هستش که سعی کردن با تمام دشواری ها چاره جویی های مناسب را انجام.
با توجه به اینکه خب ما واکسیناسیون متنوعی رو در داخل ایران داریم، حتی واکسن هایی که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت هم قرار نگرفتن الان در داخل ایران تزریق میشن و خب درصد بسیار کمی از جامعه ایران دو دوز واکسن رو دریافت کردن، آیا در روزهای آینده ما شاهد کاهش روند ابتلا و مرگ و میر خواهیم بود یا این آمار دوباره شکل جهشی به خود خواهد گرفت؟
کاهش مرگ و میر که شاهد هستیم بیشتر به خاطر وضعیت کل ویروس هست. در دنیا در هفته‌های اخیر میزان مرگ و میر در دنیا کاهش پیدا کرده و از جمله در ایران کماکان آمار مرگ و میر در ایران جزو ارقام بالا هست در سطح جهان و بسته به روزهای مختلفی که مدام متفاوته، گاهی اوقات سومین آمار مرگ و میر هست یا گاهی اوقات مدام رتبش بیش از اینه، ولیکن این که ما موج دیگه رو احتمالا شاهد خواهیم بود ممکنه موجب بشه که مرگ و میر دوباره بالا بره. برای اینکه خب وقتی با صحبت میکنیم از اینکه تنها 18% مردم کشور کاملا واکسینه شده هستند، میشه گفت که بقیه 80% مردم کشور واکسینه نشدند و اینها مستعد هستند برای بیماری، برای بستری شدن و برای مرگ و میر که متاسفانه در کسانی که واکسینه نشدند تا 10 برابر بیشتر هست نسبت به کسانی که واکسینه شدن. و این بیمه این میره که در خلال هفته‌های آتی محمد ششم سراغ کشور ما بیاد و در این صورت دوباره آمار مرگ و میر بالا میره، به خاطر اینکه اکثریت مردم چشمگیر مردم کشور ما هنوز واکسینه نشدن.
گفتگویی بود با حسن نایب پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، درباره روند واکسیناسیون در داخل ایران. اما در حالی که کادر درمانی در ایران بارها خواهان تعویق یا محدودیت عمده سفر زیارتی ایرانیان به عراق شده بود، ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد تعداد زیادی از زائران ایرانی بدون هیچ گونه رعایت فاصله و پروتکل بهداشتی با یک هواپیمای نظامی راهی عراق شدند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
داخل هواپیمای لوشن که 2 طبقه کردن به این صورت مسافرات داخل هواپیما.
صدای یک مسافر را میشنیدید که میگوید در یک هواپیمای نظامی روسی تعداد زیادی از زائران برای شرکت در مراسم 40 راهی نجف هستند. در حالی که کمتر از 1 هفته تا برپای مراسم راهپیمایی 40 در عراق باقی مانده، نحوه سفر این زائران همچنان خبرساز است. در هفته‌های گذشته تخلفاتی در نحوه فروش بلیط، گرفتن ویزا و پروازهای بین ایرلاین‌ها، سازمان هواپیمایی و دیگر متولیان برگزاری مراسم اربعین در کربلا گزارش شده بود. اما استفاده از یک هواپیمای نظامی برای جابجایی زائران امر غریب و عجیبی است که مورد توجه و نقد رسانه‌های داخل ایران نیز قرار گرفته. پایگاه خبری جماران این شیوه سفر زائران با هواپیمای نظامی را عجیب و خطرناک توصیف کرده است. در ویدیویی که در رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف منتشر شده است، هواپیمای نظامی دیده می‌شود که دو طبقه دارد و هواپیما پر از مسافر است. در طبقه دوم آن مردانی دیده می‌شوند که کیپ تا کیپ و با نزدیکترین فاصله به هم نشستند و در طبقه پایین فضای هواپیما به دو قسمت زنانه و مردانه تقسیم شده است. در این فیلم تعداد کمی ماسک دارند و اغلب مسافران بدون ماسک دیده می‌شوند. ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران نیز مطلبی با عنوان ماجرای هواپیمای دو طبقه زائران اربعین چیست را منتشر کرد که پس از ساعت این مطلب از دسترس خارج شد. اما بنابر همان گزارش حذف شده، یک مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری این کلیپ را تایید و اعلام کرد که هواپیماهای نظامی مانند این هواپیما نیازی به اخذ مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری ندارند، اما اگر بخواهند پروازی غیر نظامی انجام دهند باید مجوز آن را دریافت کنند و حالا معلوم نیست چه کسی مجوز چنین پروازی را صادر کرده است. دولت عراق داشتن ویزا، کارت واکسیناسیون و داشتن گواهینامه منفی کرونا را از جمله شرایط ورود زائران ایرانی به این کشور اعلام کرده است. اما با این حال گزارش می شود که عده‌ای بدون ویزا یا از طریق زمینی به عراق سفر کردند. آشفتگی و تخلف در پروازها به عراق همچنان گزارش می شود. برخی آژانس‌های هواپیمایی به مسافران بدون ویزا بلیط فروختند که اغلب سرگردان در فرودگاه‌ها به سر می برند و در حالی که بر اساس توافق‌های صورت گرفته بین ایرلاین‌های داخلی و سازمان هواپیمایی کشوری قرار بود بلیط هواپیما به مقصد نجف 5 میلیون تومان به صورت دو طرفه و 3 میلیون برای پرواز یک طرفه فروخته شود، آنچه گزارش می شود فروش بلیط یک طرفه با قیمت‌های 6 تا 8 میلیون و گاه بیشتر است. به دنبال انتشار این ویدیو، خبرگزاری فارس نوشت با توجه به بالا بودن هزینه‌های بلیط پروازهای اربعین و سرپیچی بسیاری از دفاتر از عرضه بلیط با قیمت مشخص، برخی از زوائر با هواپیماهای باری به عراق سفر کردند. سال 98 در مراسم پیاده روی اربعین بیش از 3 میلیون ایرانی شرکت کردند، اما سال گذشته به خاطر شیوع کرونا این تعداد به حداقل رسید. امسال نیز ایران همچنان درگیر بحران کرونا است و هر روز بیش از صدها نفر جان خود را بر اثر این ویروس از دست می‌دهند. کادر درمانی بارها و بارها توصیه کرد که هر گونه جابجایی و سفر می‌تواند به این بحران دامن بزند. با این حال مقامات ایرانی برخلاف توصیه‌های پزشکان بر برپایی مراسم اربعین و سفر به کربلا تاکید کردند و در تمام این مدت وزیر امور خارجه ایران از رایزنی و تلاش برای انجام راه‌هایی به منظور افزایش تعداد زائران ایرانی صحبت کرد. مراسم راهپیمایی به مناسبت اربعین در عراق سابقه تاریخی دارد. در ایران اما سالها پیش چنین نبود. اما راهپیمایی در عراق از نجف تا کربلا به مناسبت اربعین از کجا و چرا برای ایرانیان اهمیت و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد؟ در این باره سخن بسیار است. آیا واقعا انگیزه های مذهبی پشت این سفر وجود دارد یا تبلیغ ها و هدف های سیاسی و مشخص جمهوری اسلامی ایران در منطقه؟ یه خامنه ای در سال 1194 اهمیت راهپیمایی در عراق به مناسبت اربعین را به اندازه راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس دانست و از اهمیت و جایگاه این اتفاق برای جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما آمریکا 500 میلیون دوز واکسن فایزر به کشورهای فقیر جهان اهدا میکند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.